الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت عزیزان، اساتید حاضر در این نشست و همچنین تشکر و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر فرزاد جهانبین، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شاهد و معاون محترم فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی. تشکر میکنیم از جناب استاد علیرغم مشغله هایی که داشتن تقبل و زحمت فرمودند و قرار شد در این نشست با موضوع مدیریت فرهنگ در حکمت متعالیه در خدمتشون باشیم. من خب قبلا با جناب استادم صحبت کردم، اجمالا دوستان عزیزی هم که در این نشست حضور دارن اغلب چهرههایی هستن که ما در تمامی نشست ها خدمتشون هستیم. حالا بطور خاص آقای دکتر لکسایی، دکتر شریف لکسایی خیر مقدم عرض میکنم، آقای دکتر ابراهیم خانی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستن، آقای صفوی که نشست قبلی رو خدمتشون بودیم، آقای بهروز و آقای دکتر یزدانی مقدم عضو محترم گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده و جناب یوسف سرین که از خطه گیلان خدمتشون هستیم و همچنین عزیزان دیگه که به جمع ما خواهند پیوست. خب دوستان در جریان هستید، ما این سلسله نشست هایی که امروز به ایستگاه 11 رسیده و همچنان ادامه داره با اساتید مختلف، به دنبال این هستیم که چه نسبتی بین انقلاب اسلامی و حکمت متعالیه برقرار هست و اساتید مستحضر هستن که خب ما تو این نظریاتی که در رابطه با علل شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران وجود داره، نوعاً نظریات غیر بومی هست و این یک دغدغه ای است که خب اساتیدی که به طور خاص تو مباحث اندیشه های اسلامی و مطالعات انقلاب اسلامی کار میکنن، این دغدغه رو دارن که بتونن این نظریات بومی رو تولید کنن در رابطه با اینکه در واقع علت شکل‌گیری انقلاب و همچنین اون علت مبقیه و عللی که میتونه باعث بشه ما تو این راستا آسیب شناسی داشته باشیم و انشالله استمرار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی اینها رو بیان تولید کنن. بنابراین نشست هایی هم که ما برنامه ریزی کردیم با اساتید مختلف تو همین رده بود. حالا یکی از سوالاتی که معمولا من با اساتید یا افرادی که حالا به گونه مخاطب این نشست ها قرار میگیره اینه که خب حالا پیامد و آثاری که این نشست ها با این موضوعات مختلف در برداره چی هستش؟ خب اینا قبلا یه بحثایی شده، دوستان عزیز بهتر از بنده مستحضر هستن که این ثمره عملی که این نسبت میتونه به دنبال داشته باشه این هستش که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم در حکمت متعالیه به هر حال به مباحث مختلفی از جمله اخلاقی، معنوی، عرفانی اینا توجهات زیادی شده و شاید بشه گفت که یکی از مهمترین فوایدی که این گونه بحث ها میتونه به همراه داشته باشه اینه که انقلاب اسلامی به صورت نظاممند و تئوریک از یک پشتوانه نظری و فلسفی قوی و ریشه‌دار برخوردار میشه. یعنی ما این بحثا رو که داریم دنبال میکنیم و مباحثی که عزیزان هم مطرح فرمودن انشالله به این نتایج داریم میرسیم و ما در پرتو این نگاه تئوریک و فلسفی به انقلاب هستش که میتونیم خود انقلاب رو آسیب شناسی کنیم، آسیب زدایی کنیم، چون تا دوستان عزیز مستحضر هستید تا معیار خاصی در دستمان نباشه نمیتونیم اون آسیب شناسی در زمینه انقلاب رو انجام بدیم و همینطور نمیتونیم ازش آسیب زدایی کنیم. بنابراین این بحث مهمی هستش. بحثی هم که جناب آقای دکتر جهانبین عزیز امروز میخوان مطرح بفرمایند و در این زمینه کار کردن بحث فرهنگ هست و مدیریت فرهنگ، خب از مباحث بنیادینی هستش که با توجه به اون مبانی که در اندیشه سیاسی ملا صدرا هستش میتونه خیلی مهم باشه و قابل توجه. بنابراین من سخن خودم رو کوتاه میکنم، انشالله به سراغ بحث جناب استاد خواهیم رفت. به مدت 40 الی 45 دقیقه در خدمت ایشون خواهیم بود. عزیزان سوالاتی رو که دارن حالا میتونم به صورت صوتی طبق معمول جلساتی که داشتیم مطرح بفرمایید یا نوشتاری بنویسند و جناب استاد اون بخش پایانی رو انشالله پاسخ عزیزان خواهند داد. خب جناب آقای دکتر جهانبین عزیز، ما خدمت شما هستیم. اگر هم امکانش هست اونور با موبایل حضرت عالی هم ضبط بفرمایید. البته سامانه ضبط میکنه، اون تا اگر خب حالا با توجه که نشسته ما به دلیل شرایط کرونایی خورده مجازی تر شده، حالا قبلا مجازی حضوری بود، به صورت اندک در خدمت دوستان بودیم عزیزان حاضر، ولی الان با توجه که خب شرایط سختتر شده کاملا مجازی شده. حالا حضرت عالی هم اگر امکانش بود اون بر صحبت میفرمایید، اون بخشی که خود شما صحبت میفرمایید و پاسخ سوالات عزیزان، این رو امکانش باشه با موبایل هم ضبط بفرمایید ممنون میشم. ولی عرض کردم خود سامانم داره ضبط میکنه، انشالله فردا صوتش هم در اختیار دوستان عزیز قرار خواهیم داد. به سراغ بحث جناب استاد میریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى
بسم
محمد.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدمت اساتید معظم عرض سلام و احترام دارم و از اینکه توفیقی دست داد تا بتونم در محضرتون باشم خدا متعال رو شکر گذارم. من سعی خواهم کرد که الله کوتاه‌تر از اون وقتی هم که فرمودن مطالبی رو به هر حال عرض بکنم، بعد انشاءالله بیشتر از محضر اساتید محترم بهره مند بشه. خب مستحضرید که از جمله مسائل مهم در حوزه فرهنگ نسبت بین دولت و فرهنگ و اینکه اساسا آیا فرهنگ مدیریت پذیر هست، اگر مدیریت پذیر هست آیا اصلا ضرورت داره و اگر ضرورت داره چگونه، و تو همین راستا بحث حدود مداخله دولت در فرهنگ، اینا از جمله خب بحثایی که در موردش خیلی فکر شد. دو روکرد در نسبت برنامه‌ریزی فرهنگ وجود داره که یه روکرد معتقد به رهاسازی فرهنگ هست و اینها معتقدن که اساسا فرهنگ قابل مدیریت نیست و هر نظمی که حاصل یک طرح عقلانی و از پیش تعیین شده باشه در واقع محکوم به شکسته، بلکه بایستی خودجوش این اتفاق بیفته و لذا دو نوع عقلانیت رو تفکیک میکنن، عقلانیت معطوف به سازندگی و عقلانیت تکاملی، و اون عقلانیت نوع اول رو که معطوف به سازندگی است رو در واقع رد میکنه. و نمونش به عنوان مثال بحثایی که در واقع پر داره و همین نگاه رو در واقع مطرح میکنه. از هم با اینها اساسا با هر نوع مهندسی اجتماعی در واقع مخالف هستند و دلایلی هم دارن، از جمله دلایلی نشه که مثلا هیچ فراروایتی وجود نداره که ما از اون جایگاه بیستیم و بعد از اون جایگاه فرهنگ رو مدیریت بکنیم، یا اساساً اونقدر بود اساساً امکان در واقع مدیریت وجود نداره. دلایلی رو هر کدام ذکر می‌کنم. در نقطه مقابل اینها دخالت تمام عیار دولت در فرهنگ و همون یکسانسازی فرهنگ، اینا هر نوع نظارت آزادانه رو حذف میکنن و با از بین بردن آزادی های فردی تلاش میکنن یه نوع یکسان سازی در جامعه ایجاد بکنن. به نظر میرسه که در واقع نه اون دیدگاه یکسان سازی و نه این دیدگاه در واقع رهاسازی هیچ کدام نمیتونن اسلامی رو باهاش منطبق باشن و همین هم باعث شد که ما به هر حال اون زمان که خدمت محضر استاد مباحثی رو در واقع مطرح شد و همین هم باعث شد که من یه قدری تأمل داشته باشم روی این موضوعات و حالا منجرم شد به یک مقاله اون زمان که البته خب بعدش در واقع تقویت شد، اصلاحات متعددی خب نهایتاً منجر به کتاب باغبانی فرهنگ، مدیریت فرهنگ از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی که مؤسسه حفظ نشر و آثار نامزن، و این رو در واقع منتشر کرد. ببینید فرهنگ خوب از واژه های متأخر هست، منتها من خود نامزن رهبری و امام رحمت الله علیه اینها رو هم ذیل حکمت متعالیه در واقع میدونیم و هستن، از این بزرگواران هم برای تبیین بحث استفاده کرد. من تو هر بخش فقط اون نکاتی که برجسته هست رو به نظر من عرض میکنم. یکی در بحث تعریف فرهنگه که حالا ممکنه به فرهنگ توضیح بدیم. خود فرهنگ یعنی چی؟ خب مستحضر که در مورد فرهنگ تعریف زیادی وجود داره. اون تعریفی که مختار ما هست فرهنگ رو شاکل اجتماعی ما میدونیم. فرهنگ قول کلون یعمل و علا شاکلتهی، ما یک شاکله اجتماعی، یک شاکله فردی داریم که در واقع به عبارتی میشه طبیعت ثانویه انسان یا حالا هر عنوانی که بگذاریم، و نزدیکترین در واقع طبیعت رفتار انسان هست. یک شاکل اجتماعی هم داریم که این شاکل اجتماعی به مرور زمان در اثر عنصر تکرار و رسوب عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، تاریخی، اقلیم، جغرافیا، همه اینها یک شاکله ای رو در واقع می سازه که ما معتقدیم پس فرهنگ یک شاکل اجتماعی است. پس از ما وقتی ما میگیم مدیریت فرهنگ، یعنی ما میخوایم این شاکله ها رو در واقع مدیریت بکنیم و این در واقع به برنامه ریزی میخوایم بکنیم، یک وضع مطلوبی رو در نظر میگیریم و تلاش میکنیم که این شاکله رو از وضع موجود به سمت وضع مطلوب در واقع سوق بدیم. و البته در صدم چون شکل گرفته اساسا تغییر شاکله به سختی، اینجا هم تغییر فرهنگ به سختی خواهد بود. خب این طبیعتا این شاکله که میشه یک کوزه، ما که داریم از کوزه همان برون تراوک دروست، اون کوزه همون شاکله میشه، برون تراوتش میشه همون بحثای ارزن محضر شریف شما، آداب، سنن، رسوم، همه اینها که ما در واقع میبینیم. در بحث مدیریت فرهنگ، خب مثل ما وقتی میگیم مدیریت، مدیریت این تخصیص بهینه منابع به اولویت ها. خب وقتی ما میگیم تخصیص بهینه منابع به اولویت ها، یعنی ما میخوایم در واقع تلاش بکنیم که اینجا این نکته مهمیه. ببینید من با همین تعریف بین مدیریت فرهنگی و مدیریت فرهنگ تفاوت قائل میشم. مدیریت فرهنگی میشه مدیریت فعالیت های فرهنگی، اما مدیریت فرهنگ میشه تلاشی آگاهانه برای تغییر شاکل اجتماعی در جهت رسیدن به وضعیت مطلوبی که از پیش تعیین شده است. و چون ده ها صد ها عامل فرهنگی و غیر فرهنگی در شکل شاکل اجتماعی مؤثرن، باید برای مدیریت فرهنگ همه عوامل در حد مقدور مدیریت بشن. اما در مدیریت فرهنگی اینجوری نیست. مدیریت فرهنگی مدیریت امور و فعالیت های در واقع فرهنگی هست. این پس نکته اول ما هست که محضر ازدان ارشد. حالا بحث اینجاست که ما بر اون سوالات که ابتدا ارشدم میخوام پاسخ بدیم، بایستی یک سری در واقع مبانی هست، بر اساس اون مبانی اصولی رو در واقع استنتاج میشه و از اون اصول در واقع ما به یک مدلی میرسیم. در بحث مبانی، خب مبنای هستی شناختی هست که متکفل پاسخ به چند سوال، یکی چیستوی ابعاد هستی هست، یکی مبدا و مدیریت هستی هست، و یکی هم هدفمندی و غایتمندی هست. این اساتید در واقع مستحضرن دیگه. به تعبیر ملا صدرا، برای عالم خالق و صانعی، عالم و قادر و حکیم وجود داره و این صانع حکیم از برای خلقت خودش غایت متعالی داره که بندگان از منازل سایرین الله می باشه و انسان مسافری است که باید از منازل متعدد عبور کنه تا به مسئول حقیقی خودش برسه. به عبارتی این ارزم محضر شریف شما، حالا تو بحث چیستوی ابعاد هستی هم تعابیری که مرحوم ملا صدرا دارن دی ازش در واقع عبور میکنم، و در بحث مبدا مدت هستی که حالا بعضی انتا رو در واقع خوندم، و هدفمندی و در واقع غایت هستی که مرحوم ملا صدرا نکات مهمی رو تو این زمینه دارن و اشاره میکنن. یعنی بحث مثلا غایت هستی شو میفهمه که تحقیق دانسته شده که مقصود شرایع نیست مگر معرفت الله و صعود به سوی او، و در واقع یا فهمون که بدان که غرض از وضع شرایع و ایجاب طاعت آن است که غیب شهادت را خدمت بفرماید و شهوات وقوع را خدمت کنند و جزء به کل و دنیا به آخرت در واقع برگردد. و این در بحث در واقع بحثای مبانی هستش. در بحث انسان شناختی هم ببینید نکته که وجود داره اینه که انسان یه ویژگی هایی داره که این ویژگی ها بسیار مهمه. یعنی یکی از ویژگی ها اینه که به تعبیر ملا صدر انسان مختار آزاده، هر آن چیزی در عالم ملک و ملکوت وجود داره دارای طبع ویژه است به جز انسان، زیرا انسان در اختیار نیروی خیش است، بنابراین مختاریت در طبع انسان قرار داده شده و اضطراری وجود او می باشد. اینم باز یه نکته هست. نکته دوم فطرت که انسان دارای در واقع فطرت هست، شالا فطرتش هم مال ناس منتسب به خداونده و معصوم از خطاست و هیچگاه این فطرت در واقع از بین نمیره. انسان سرشار از قابلیت هاست که در واقع حالا باز اینجا تعابیر متعددی رو مرحوم ملا صدرا دارن که من اینها رو از محضر شریف شما دیگه ازش رد میشم، فقط عناوین رو عرض میکنم. و انسان دارای کرامت ذاتی هست، انسان دارای در واقع یک طبیعتی است که میل به مرزگشایی داره و ارزم به محضر شریف شما اینها اهم ویژگی های انسان هست. در بحث های جامعه شناختی مالا ما اینجا از بحث های مرحوم شهید مطهری و اینا استفاده کردیم که در نسبت جامعه و فرد اون چند ترکیبی که وجود داره، ترکیب اعتباری، ترکیب در واقع صنایعی و ترکیب طبیعی، به تعبیر مرحوم شهید مطهری ما در جامعه قائل به نوع ترکیب فرهنگی هستیم. یعنی در واقع فرد هویت خودش از دست نمیده، اما جامعه هم یه هویت مستقلی داره. اینها به نظر میاد که مبانی هستن که در واقع در عرض محضر شریف شما هم به هر حال حکمت متعالی برجسته است، هم در دیدگاه مرحوم ملا صدر، هم امام و مأموم اعظم رهبری. در اساس این مبانی ما اصولی به دست میاریم. حالا این روش هم که ما استفاده کردیم روش استنتاج فرارونده هست، یعنی از مبانی اصول به دست میاد، از اصول هم مدل به دست میاد. بر اساس اون مبانی اصل اول اصل حاکمیت دین و لزوم دستیابی به در واقع تعالی هست. این نکته بسیار مهمیه. یعنی در واقع دین بایستی حاکم بشه. مثلا مرحوم ملا صدر فرمود که انتظام امر عموم مردم چه به صلاح دین و دنیا اینها بیانجامد، نیازمند استعانت جان دو را در بگیرد. اگر ریاست حکومت محدود به امر دنیا شود، امر دین فوت خواهد شد، در حالی که غرض اصلی و مقصد اهم تحقق همین در واقع امر هست، حاکمیت دین هست که در واقع اینجا فرهنگ به تعبیر که آقای استاد پیروزمند دارن، فرهنگ حدود دین رو در واقع، دین حدود فرهنگ رو در واقع تعیین میکنه، هدف فرهنگ رو تعیین میکنه و حالا نسبت های سگانه که بین دین و فرهنگ میشه مطرح کرد این مد نظر است. دو نکته که وجود داره، بدون اصلاح فرهنگ به سختی میتونیم فرد رو اصلاح کنیم. دلش این که اصلا جامعه هم هویت مستقل داره، لذا این نکته بسیار مهمیه و بر این اساس مدت فرهنگ ضروری میشه. این نکته بسیار مهمیه که برنامه‌ریزی فرهنگی در واقع ضرورت پیدا میکنه، چون دین باید حاکم بشه، بدون اصلاح فرهنگ هم سختی میشه افراد رو اصلاح کرد، لذا مدت فرهنگ ضروری هست. که حالا ما باز مثلا اینجا تعابیری که در واقع داریم، حالا من عرض کنم مثلا مرحوم ملا صدرا مطرح میکنن که وظیفه تخلف ناپذیر نسبت به آموزش پرورش مردم در امور منافع آخرت که منافع اهم و اتم و ابقا هست، و سیاست رو هم در واقع ابزاری در خدمت شریعت میدونه، ولذا مطرح میکنه کار خلیفه الهی از بیش از اون که سیاسی یا نظامی یا اقتصادی باشه در واقع همین موضوع هست، و تمام وجوه او ارتباط با مردم در خدمت آموزش و تربیت مردم هست جهت تبدیل شدن به یک انسانهای در واقع متعالی، که تو حالا همون اسواری هم که داره، سه سفر نخست از اسوار اربعه رو که در واقع اون حکیم انجام میده، پس از طی موفقیت آمیز این سه مرحله در واقع در مرحله چهارم هدایت و رهبری مردم رو به عهده میگیره. و این ارزم محضر شریف شما، پس مدیریت فرهنگ ضروریه، یعنی بذار این تعبیری که استاد لکزایی دارن دولت هادی، این نکته مهمیه که تقسیم بندی مکاتب سیاسی رو ایشون استاد میفرمان مکتب قدرت مکتب هدایت، اینجا در واقع ملا صدر قائل به مکتب هدایت هست و دولتش هم دولت در واقع هادی هستون. خب اصل سوم، اصل چهارم که از این در واقع مبانی برمیاد و اینها، ارزم محضر شریف شما، اینه که مدیریت فرهنگ امکان داره. چرا امکان داره؟ اصلاً اونا که میگن امکان نداره، دو تا دلیل رو ذکر میکنه. یکی اینکه یه فرای روایت وجود نداره که بری از خطا و اینها باشه، یکی هم این که، یعنی از اون جایگاه ما میتونیم فرهنگ مدیریت کنیم، یکی هم این که مطرح میکنه که متغیرها زیاد، تکثر وجود داره و نمیشه در واقع ورود کرد و مدیریت کرد. در حالی که ما معتقدیم فرهنگ میشه مدیریت کرد، یک به دلیل اینکه ما یک منبع خطا ناپذیر و برین داریم، اونم وجود کتاب سنت هست، یعنی تجربه و عقل و اینها هستن، اما یک منبع داریم که اون منبع که عقل در واقع کتاب و سنت هست، اینها یک در واقع روایت، یک فرای روایت و یک در واقع جایگاه رو در اختیار ما میذارن که این بری از خطاست و از اون جایگاه میشه در واقع ایستاد و از محضر شریف شما موضع برین و عالی میشه فرهنگ و مدیریت. نکته دوم وجود فطرت. درست متغیرها زیادن، اما انسان ها در یک چیز مشترکن و اونم فطرته. ولی اگر میشه از در فطرت وارد شد، میشه حتی از انسان هایی که به ظاهر متفاوتن، قومیت های مختلف، نژاد های مختلف، زبان های مختلف، اقلیم های مختلف، شما میتونید که از اونجا وارد بشید و میبینید که بالاخره میشه یک عرض محضر شریف شما هماهنگی ایجاد. اصل پنجم تنوع فرهنگیه، که این خیلی نکته مهمیه، یعنی اون بحث گفتم انسان موجود مختار و ایناست، ما صناعت فرهنگی نباید بشه، یعنی ببینید این نکته مهمیه، این اختیار و اینا خودش اینجا نشون میده که ما بایستی همونطور که ملا صدرام گفت اضطراری انسان اختیار، ما بایستی تنوع فرهنگی رو در برنامه‌ریزی ها حفظ بکنیم. لذا اینجا الان من یه مفهومی آقا دارم، بحث باغبانی فرهنگ، خیلی نکته جالبیه، یه بارم فرمودم ولی همینو من معتقدم نظریهشون اینه. باغبان مهندس تلاش میکنه همه چیز رو بالاخره سر جاش میذاره، به هم پیوند. باغبان اینجوری نیست، باغبان بستر رشد رو فراهم میکنه، یه گیاه مثلا یه گل قرمز میشه، یه گل زرد میشه و بعد اینها عرض محضر شریف شما، بالاخره این نکته مهمی، تنوع بسیار مهمیه. ششم عاملیت انسانه. بر اساس اون چی ما عرض کردیم، نکته بسیار در واقع مهمیه که انسان بالاخره دارای طبع ویژه هست و این خودش در واقع دخالت میکنه، یعنی خودش رو داره میسازه و توش اراده وجود داره و بالاخره این اراده و اختیار انسان رو پیش میبره. اینجا نکته مهمیه که ما بایستی در مدیریت فرهنگ عاملیت انسان رو حفظ بکنیم، ولی از هر نوع صناعت فرهنگی و تحمیل حقایق و تلاش جبرگرایانه برای ایجاد تغییر و تحولات فرهنگی بایستی پرهیز کنیم. هفتم ابتناع بر فطرت است، یعنی با توجه به نکته که عرض کردم، برنامه‌ریزی که ما انجام میدیم باید مبتنی بر در واقع فطرت باشه. خب با توجه به این چیزی که عرض شد، به نظر میسه که بالاخره اون حالا مدلی که ما بهش رسیدیم بحث باغبانی فرهنگ هست در مدیریت فرهنگ، که یعنی این از این مبانی و اصول باغبانی به صورت طبیعی برمیاد، ولذا این نکته مهمیه. در بحث باغبانی، یعنی اینجا خیلی مسائل زیادی وجود داره، اما دو تا مسئله مهمه، یک مسئله سلبیه، یک مسئله ایجابیه. در بحث سلبی، ملا صدر تعبیر به نام فضای زندگی برای مسلمین، که یک تعبیر مهمیه. از نظر ملا صدر، حکومت موظفه به تأمین امنیت در ابعاد فردی و اجتماعی با هدف محافظت از فضای زندگی برای مسلمان ها اقدام بکنه. و این مراد ملا صدر از امنیت فقط تهدیدهای سخت نیست، بلکه مسائل فکری و روحی اینجا مهمه. با ما نمونه وی برای امنیت در زمین امور فردی احکامشون ازدواج و طلاق، ارث، حدود میکنه. یعنی فرد بتونه فارغ از دغدغه های ناشی از در واقع یعنی امکان زیست معنوی براش در واقع فراهم بشه. این یه نکته مهمیه که ما فضای زندگی فضا باید فراهم بکنیم. یعنی این کاری هم که باغبان میکنه، شما میدید علف های هرز رو از بین میبره، بستر رو فراهم میکنه. دو، در کنار این آماده‌سازی فضای مناسب برای زیست معقول، باید میکنم شد اثباتی هم وارد برنامه ریزی فرهنگی بشه. با این که من اینجا یک نکته رو میخوام اینجا خدمتون در واقع عرض کنم. ببینید اون نکته اینه که در بحث ایجابی ما گفتیم مدیریت، یعنی اون تعریفی که ما از مدیریت محضر در واقع عزیزان ارائه کردیم، اونجا خیلی مهمه که تقسیم بین منابع اولویت ها صورت میگیره. ما باید ببینیم که در فرهنگ بیشترین عوامل، یعنی مهمترین عوامل که بر فرهنگ مؤثرن اونا چی هن؟ و مهمترین پیشرانهایی که در فرهنگ رو در واقع میبرن جلو اونها چی هن؟ یعنی تأثیر در اون نقطه دومینووار تأثیر در سایر نقاط رو ایجاد میکنه، سایر متغیرها ایجاد میکنه. این دوتا نکته مهمیه. ما اون بحث عوامل رو مقام اعظمی رو تعبیر دارن به نام اخطاب اثرگذار، که ایشون 5 قطب رو مطرح میکنه. مثلا یکی از اینها سلوک مدیران هست، ولیس تصلح الرعیت الا به صلاح الولات. این تعبیر که امیرالمومنین هم در قطب 216 فرمودن، یعنی الناس علی دین ملوکه. 5 قطب اثرگذار مطرح میکنن. یک سری مؤلفه ها وجود داره که این مؤلفه ها در واقع به نحوی ان که اثرگذاری به اونها منجر به حد اکثر اثرگذاری در سایر در واقع حوزه ها میشه. و این و ارزم محضر شریف شما، جالب اینه که در عین اینم که امکان مدیت رو ایجاد میکنه، مقاومت فرهنگی ایجاد نمیکنه. یعنی ما میام چیکار میکنیم؟ ما فرهنگ، یعنی ببینید شما تلاش میکنید بالاخره شاکله رو از این نقاط وارد به تأثیر بگذارید. و اینها این نکته که وجود داره، ما معتقدیم 9 تا اینا مؤلفه هستن، که من یکی از اینها رو که از منظر ملا صدر عرض بکنم بحث عقلانیت هست. حالا بقیه مواردم در واقع از افراد مختلف، از خود خصوصا امام آقا من استخراج کردم. 9 تا مؤلفه در رأس اینها عقلانیت هست، که این نکته بسیار مهمی. ملا صدر در تفسیر آیه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، اون رو حیات، این حیات در واقع این حیات رو حیات عقلی میدونه. و بنا به حدیث شریف از امام باقر، خداوند موجودی محبوبتر از عقل نیافریده است. لذا نکته که وجود داره اینه که اگر تعقل، قدرت تعقل در جامعه افزایش پیدا بکنه، این تعقل باعث خواهد شد که خود این زمینه رو برای دینداری هم فراهم بکنه. این لست علیهم مسیطر، ما سیطره بر مردم نداریم. باید اگر میخوایم مردم سمت دین برن، باید بعضی مؤلفه ها رو در وجود انسان ها تقویت کنیم. یکی از اینها عقلانیته، که مثلا تو همین کتاب شریف کافی روایت داریم که خدا متعال 3 چیز رو از آدم عرضه کرد: دین و عقل و حیا. از آدم دین رو انتخاب کرد، عقل رو انتخاب کردن، دین و حیا برگشتن. خطاب رسید که برید پیش آدم، که هر جا که دین عقل باشه، دین و حیا هم در واقع خواهد بود. و اینو بذارید، نکته بسیار مهمی بحث عقلانیت. حالا مؤلفات دیگری هم هست که من دیگه اونا رو ازش عبور میکنم. من به همین حد بسنده میکنم. البته این خب طبیعتا کار انشاءالله نیاز به تکمیل داره. عزیزان اگر نکاتی هست بهرمند میشیم و استفاده میکنیم. بچه صلوات بر محمد و آل محمد.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر جهانبین عزیز. در این بخش در خدمت سوالات عزیزان هستیم که سوالاتشون داشته باشیم که جناب استاد سوالات عزیزان رو پاسخ بدن. خب خدمت دوستان هستیم، به صورت صوتی هم میتونن عزیزان سوالاتشون رو مطرح بفرمایند و یا اینکه به صورت نوشتاری. در خدمت ما هستیم عزیزان. خب هر کدوم از عزیزان آمادگی دارم. ما آقای دکتر یزدانی مقدم در خدمتتون هست، بفرمایید.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من تقدیر میکنم از تلاش های استاد محترم جناب آقای جهانبین و امیدوار هستم که این تلاش ها هرچی زودتر به ثمرات عالی برسه و کارهای متعدد از ایشون در همین زمینه انجام بگیره و این خلایی که وجود داره انشاءالله با تلاش های ایشون دوستان دیگر تا یه حدودی پر بشه و جبران بشه این مشکلاتی که ما در زمینه فرهنگ داریم. یه وقت کلیات سخنان دوست عزیز ما استاد محترم آقای دکتر جهانبین هست. یه وقت هست که ما میخواییم در رابطه با یه سری مفاهیم هم صحبت کنیم. در کلیات بدون تردید از نظر من باید دین حاکم باشه بر تمام شؤون زندگی انسان و خداوند این دین رو فرستاده تا ما رو به اون جایی که باید به عنوان یک انسان برسیم انشالله به وسیله دین برسیم و هیچ تردیدی در این موضوع وجود نداره. چند تا مسئله وجود داره. یکی ببینید مسئله خود دین که دین چیست؟ مثلا ما این دینی که میگیم مثلا دین فقیهان مورد نظر ما هست، دین عارفان مورد نظر ما هست، دین فیلسوفان مورد نظر ما هست، دینی که اهل بیت فرمودن مورد نظر ما هست. آیا این تفاسیر مختلفی که از دین میشود همشون یکی هستن، ابعاد یک حقیقت هستن؟ بالاخره این یک مسئله است. ما واقعیت های تاریخی رو هم که جلوی چشم ما هست همه هم شنیدیم و میدونیم که فرض بکنید که جناب ملا صدرا که حالا یا تبعید شد واقعا یا مثلا خودخواسته تبعید شد، حالا هر طور، به غیر آقای ملا صدرا، جناب ملا صدرا اون انسان بزرگ الهی، جناب آقای علامه طباطبایی هم که بهشون گفته شد درستون رو تعطیل بکنید، حالا شایع هست، بعضی هم میگن گفته نشد، برحال چیزایی که نوشتن، آیه دوانی نوشته، خود امام راحل با ایشون صحبت کرده، با آقای سبحانی صحبت کرده، تقریبا امر مانند کرده امام خمینی به آقای سبحانی که آقا شما درس فلسفه رو تعطیل بکن و معنا نداره که در مقابل مرجع شما بخواید ایستادگی بکنید. بعد باز هم پیشنهاد امام خمینی به علامه طباطبایی بوده که ایشون یه چند روزی درسشون رو تعطیل بکنن، یه مسافرتی برن تا اون فشارهایی که هست کاهش پیدا بکنه. اینا رو دوستان هم من دیدن تو خاطرات جناب آقای دوانی. یا فرض بفرمایید که باز هم دیگه دوستان اینا تمه هست توی تاریخ، توی خاطرات آقای دوانی هم هست بازم، که کتاب آقای مطهری تحت عنوان حجاب در اسلام یک کتاب فروشی داشت دفعه این دار تبلیغ که تقریبا مکانش همین مکان کتاب فروشی کنونی دفتر تبلیغات هست، تقریبا چون یه تغییراتی داده شد که توی دفتر اون دار تبلیغ آیه شریعت مدار این کتاب آیه مطهری رو پشت ویترین گذاشته بودن، پشت شیشه. ظاهرا از بیت آیه گلپایگانی پیغام دادن که آقا اگه این پشت شیشه باشه ما میزنیم شیشه ها رو میشکنیم، که اونم برداشتن. دو اینا یک آقای بزرگوار دیگری بود. حالا اینا رو من از این جهت دارم عرض میکنم که بگیم ببین این نمونه ها بالاخره هست و قابل اینکه انکار بکنیم که نیست. که یک آقای محترمی عزیزی، من نام نمیبرم، بزرگوار، ایشون تلویحا یا تصریحا میگفت من اعلم از آقای خویی هستم، اعلم از آقای خمینی هستم، من اعلم من فی الارض هستم. حالا اینا رو توی نوشته های خیلی متعددیشون شاید مثلا
ده تا 20 تا 30 تا 40 تا کتاب داشته باشن، دستخط هاشون هم هست. اینا انسان محترمی هم بودن، خیلی عزیز بودن، مشهور بودن، قصد جسارت بیشون هم ندارن. یعنی ایشون میگفت من دین رو از آی خمینی بهتر میفهمم، از آی خویی بهتر میفهمم، دیگه تربیه از علامه طباطبایی بهتر میفهمم، از همه بهتر میفهمم. بخیر این مسئله ای هست که ما که میگیم دین، کدوم دین؟ همه مدعی این آقایان عزیزان، همه محترم، نمیخوایم هیچ داوری راجع به اینها بکنیم، همه اینها مدعی دین فهمی هستند، دینداری هستند، هر کیم خودش رو نماینده دین میدونه. اینا هم آدم های عادی نیستن، بالاخره شخصیت های برجسته علمی هستن. والا این شخصیت های برجسته علمی ما که میگیم حاکمیت دین، حاکمیت کدوم دین؟ اگرم مثلا منظور ما کتاب هست، سنت هست، خب مسئله همینه که همین کتاب و سنت بالاخره این شد دیگه، یعنی نتیجه یک طرف اسلام های متحری شده، یه طرف اسلام آیان دیگه شده و الی آخر که دیگه خود دوستان اینها رو کاملا تو توجه به مسئله دارن. این یه مسئله است. بنده با اون فرمایش استاد محترم یا آقای دکتر جهان بین دوست عزیز فاضل محترم، من موافق هستم که عقل یک جایگاه واقعا مهمی داره در دین، در معارف دینی ما، در معارف شیعی ما مخصوصاً. و دوستان بهتر از من میدونه، اصلا تقریبا تمام فیلسوفان متهم هستن به اینا که اینا شیعه هستن. دیگه وقتی میخوان یه خورده اون اتهام رو درجهش رو پایین بیارن، میگن اینا شیعه فلسفی هستن. یعنی هر که عقل گرا هست، اینا در جهان متهم هست به تشیع. بدون تردید عقل گرایی بسیار مسئله مهمی است و جایگاه مهمی در معارف شیعی داره. اما مسئله این است که واقعا این عقل چیست؟ مطمئنن این عقلی که ما میگیم مثلا اون عقلانیت وبری نیست، اون عقلانیت ابزاری نیست. این چه نوع عقلی هست؟ این عقل پیاده شدنش در جامعه به چه صورت هست؟ چطوری ما بفهمیم این عقل هست یا عقل نیست؟ همین الان هم ما خوب میبینیم دیگه توی این جناهایی که در کشور هستن، حالا در همشون حالا آدم های ناسالم هم چه بسا وجود داشته باشن، نمیتونم البته بگم در هواش بکره یکی دو تاشون هم واقعا جناحی باشه که کاملا سالم باشه، اما این چیزی که ما میبینیم این جناحی که هستن معمولا هم آدم های سالم هستن، هم آدم های ناسالم هستن. بین متخصصان هم همینطور، به فرض این که مثلا این متخصصان هم مثلا گرایشات جناحی داشته باشن نداشته باشن، هر چیزی میبینیم بخیر یه اختلاف نظرهای عجیب و غریبی وجود داره. نمیتونیم هم اینا رو متهم بکنیم که حتما اینا مثلا نفوذی هستن، آمریکایی هستن، اسرائیلی هستن. یعنی عرض بنده اینه که همونطور که در رابطه با دین ما یه مسئله ای داریم که خب باید تکلیف رو روشن بکنیم که وقتی که میگیم دین، منظور ما از دین چیه و ما چه معیارهایی ارائه میکنیم برای شناخت دین و این دین مورد نظر خودمون. به همین ترتیب در رابطه با عقل هم همین مسئله وجود داره که مثلا عقل که میگیم، مثلا عقل کارشناسی میگیم که احیانا در فرمایشات امام خمینی گاهی وقتا یه همچی چیزی دیده میشه، مثلا عقل عمومی میگیم، عقل دیگری رو میگیم، معیارهای تشخیص این عقل چی هست، این هم یه مسئله. یه مسئله دیگه هم تو فرمایشات دوست عزیز ما بود، اونم مسئله فطرت هست. واقعیتش عزیزان حتما تو جریان هستن دیگه، اینا دیگه روشن هست، ابتدایات هست، چه بسا آقای دکتر اصلا در همین زمینه مقاله و کتاب نوشته باشه که آقای مطهری تعریف های متعددی از فطرت مورد نظرشون بوده، علامه طباطبایی تعریف خاصی از فطرت مورد نظرشون هست، امام خمینی ظاهرا ایده هایی در رابطه با فطرت دارن، همین استاد معظم ما حفظه الله حضرت آیت الله آقای جوادی آملی، ایشون ایده های خاصی در رابطه با فطرت دارن. خب این فطرت هم که میگیم کدوم فطرت؟ یک مناظره قلمی بین یکی از مثلا بالاخره افراد نویسندگان معاصر، حالا روشنفکر شما بگید، حالا هر تعبیری بخواید به کار ببرید چون ممکن خودش رو جزو روشنفکران ندانه، ایشون با حضرت آیت الله آقای سبحانی یک مناظره قلمی طولانی بوده، یعنی چند بار تکرار شده، اینا کم هم منتشر شده این مناظره قلمی. که در اون مناظره قلمی مثلا حضرت آیت الله آقای سبحانی تمسک به فطرت میکردن. اون آقا بعد میگفت که خب حالا این که میگید شما فطرت، این فطرت چیه؟ چطور قابل تشخیصه؟ چه چی چیزی رو فطری میدونی؟ حالا من عذرخواهی میکنم اگر حالا این مثال شاید زیاد مثال جالبی نباشه. یعنی ببینید همین الان مثلا این مسئله وجود داره که آیا ازدواج با محارم امرون مثلا ضد فطرت، غیر فطرت، یا نه ضد فطرت نیست، غیر فطرت نیست. خود دوستان میدونن که در بین علمای ما، در بین در روایات ما، در طول تاریخ ادیان اصلا اینا خیلی محل بحث بوده. همین الان مثلا یک ازدواج های در میان برخی از ادیان و اقوام صورت میگیره که از نظر ما خیلی ازدواج های پلید و کثیف و مثلا ناجوری هست، در حالی که بالاخره اهل اون ملت اون ازدواج رو درست میدونن. ما او رو ممکنه حتی ضد فطرت هم خطاب بکنیم. بالاخره این فطرتی رو که ما داریم میگیم، این فطرت معیارهاش چیه تشخیص بدیم. حالا اگر این سه تا واژه، این سه تا اصطلاح که سه تا اصطلاح مهم بود توی فرمایشات استاد محترم، هم دین، هم عقل، هم فطرت، اینا تا یه حدودی روشن بشه، این فرمایشات ایشون بالاخره ستونهاش، ارکانش از این ابهام خارج میشه، و یا نه در مابقی فرمایشات ایشون بدون ترتیب ما نمیتونیم فرهنگ رو رها بکنیم، بگیم حالا هر کسی هر کاری میخواد توی فرهنگ بکنه، هر نوع آوری داشته باشه، هر خلاقیتی داشته باشه، اینا که اصلا شدنی نیست. اما از این طرف هم معیارهای خود ما مشخص باشه. بعد هم یه مشکلی که ما خودمون در طول انقلاب دیدیم دیگه، که برخی از عزیزان مثلا اینا قرار بوده مثلا کارهای فرهنگی بکنن. آخه این خودش کجا فرهنگ رو متوجه شده؟ این خودش اصلا صاحب ایده هست در فرهنگ؟ این اصلا آموزشی دیده در فرهنگ؟ آیا زیر نظر مثلا یک استادی، یک صاحب نظری، یک متفکری در فرهنگ است؟ این رو مطلب جمله رو من عرض بکنم، بنده همیشه میگفتم با ما اگه مثلا همین امام اعظم رهبری حضرت آیت الله آقای خامنه‌ای، ایشون می اومدن و مثلا مسئول صدا و سیما می شدن، یا مثلا مسئول وزارت ارشاد می شدن، یا مسئول فرهنگی کشور می شدن، اصلا ما یه فرهنگ دیگری داشتیم مطمئنا. ولی وقتی کار سپرده میشه به کسانی که اینا اصلا اطلاعات لازم راجع به مسائل دینی، راجع به مسائل فرهنگی اینا ندارن و آشنایی های لازم رو برخوردار نیستن، خب یه فرهنگ دیگری میشه. بالاخره این هم یک مسئله است که ما کارگزار فرهنگیمون، مسئول فرهنگیمون نگیم در اون حد بالا. در اون حد بالا ممکنه اشخاص عزیز محترم خودشون اصلا فرهیخته با فرهنگ باشن، اون چالش اونجا نیست. چالش در مدیران میانی به خصوص هست که اینها آیا با آن صلاحیت های لازم برخوردار هستن یا نیستن، یا از چه صلاحیت هایی باید برخوردار باشن، یا به طور کلی کارگزار فرهنگی از نظر ما چه شرایط و ویژگی هایی باید داشته باشه. من استفاده کردم از فرمایشات استاد محترم، از فرمایشات اساتید محترم حاضر در جلسه هم استفاده خواهم کرد و بهره خواهم برد. با تشکر.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر یزدانی مقدم که عضو محترم گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی و خودش هم صاحب تألیفات متعدد در حوزه فلسفه سیاسی و همچنین علامه طباطبایی هستند. عرض کنم آقای دکتر جهانبین عزیز، ما سوالات دوستان مطرح میفرمایید آخر کار، حضرت عالی پاسخ این سوالات رو لطف بفرمایید ممنون میشم. آقای دکتر لکسایی هم یه سوالی نوشتن، آقای دکتر شریف لکسایی مدیر محترم گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه. بله آقای دکتر خانی، اجازه بفرمایید من الان خدمتتون خواهیم بود. بنابراین آقای دکتر جهانبین عزیز، سوالات رو دوستان مطرح میفرمایید آخر کار حضرت عالی پاسخ بدید. آقای دکتر شریف لکسایی هم که عضو مدیر محترم گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه هستن، نوشتن حوزه و حدود مداخله دولت در فرهنگ از منظر حکمت متعالیه تا کجاست که نوشتاری نمیشن و چه گستره ای را در بر میگیرد؟ آیا جهتگیری های کلی است یا مداخله در جزئیات هم هست؟ ایشون فرمودن امکان صحبت ندارن. سوالش نوشتاری فرمودن. آیه دکتر خانی عزیز، ما خدمت شما هستیم. آیه دکتر ابراهیم
صدای
خانی،
بنده هست؟ من
بله
عذر
آیه
میخوام.
دکتر خانی عزیز، عضو
بله با اجازه.
اکادمی دانشگاه امام صادق، خدمت شما هستیم. آیه دکتر خانی، بفرمایید آیه دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام کنم، متاسف به بزرگ با تشکر
سلام.
والدین جهان استفاده کردیم. من چند سال دادم در مورد روش بحث و روش استفاده مبانی حکمت در واقع مسئله مدیریت فرهنگی و شرکت پیشنهاد و چند تا نگاه انتقادی. البته واقعیتش من بعدش بعد جایی برم عذر میخوام، نمیتونم خیلی بیستم، اما عرض میکنم نکاتم رو اجمالا در باب روش بحث و در مبانی حکمت. حالا بس مبانی حکمت سگرایی به حوزه مباحث علوم اجتماعی از جمله مباحث فرهنگ به نظرم اصلی ترین مدخل به لحاظ روشی بحث هستی شناسی اون موضوع علمایی. الان که من از بحث فرهنگی اصلی ترین مدخل هستی شناسی فرهنگی شخصه که از من سلاحی فرهنگ هستی داره، آیا فرهنگ یه امر حقیقیه یا یه امر اعتباریه، یه معجونه از اون هاست، آیا یه امر مادیه یا یه امر مجرده، اگه مجرده برزخیه، عقلیه، اسماییه و امثال این ها. و سهم قواعد هستی شناسانه فلسفی در باب هستی شناسی فرهنگ مشخص بشه، سهم حرکت جوهری، حرکت عرضی، سهم قوس نزول و صعود هستی، اینها مشخص بشه و بعد ما وقتی تکلیفمون در مورد هستی فرهنگ روشن شد و منظورمون از فرهنگ از مسائل روشن شد، وقت بیان بگیم حالا این هستی رو باز ما از منظر سرداری چگونه میتونیم مدیریتش. به نظرم این مقدار سهم این بحث در ادایه های دکتر جهان بین جدا بیشتر دارد. من چند دقیقه از بحث رو هم قرد شد. دوستان مستحضن تو این حوزه حساسی فرهنگ هم مواد هست، اثبات روح جمعی جامعه، اینکه حقیقت فرا اعتباری، نحوه تکون اون، نسبتش با حرکت جوهری و امثال اینها. این یه نکته است که پس در واقع مدخل ورود مبانی حکمت به حوزه علوم اجتماعی هستی شناسی اون مسئله مد نظر در علوم اجتماعی. یه مدخل دیگه ای که به نظرم باز مقدمه بر مدخل فرهنگ از منظر سرقیه روشن شدن تکلیف دوگان های اصلی علوم اجتماعی بر اساس مبانی صدرایی. یعنی ما اگه بخوایم در مورد مدیریت فرهنگ حرف بزنیم یه سری مقدمات حالا غیر از اون هست، فرهنگ نسبت خودمون رو از منظر صدرایی با دوگانه عینیت و ذهنیت، با دوگانه نظم و تضاد، با دوگانه فردگرایی و کلگرایی، با دوگانه عملیت و ساختار، با دوگانه ارزش و علم و دوگانه اصلی علوم اجتماعی مشخص بکنیم. اگر این نسبت ها مشخص بشه او وقت دور مجدد ما تکلیفمون تو حوزه مدیریت فرهنگ مشخص میشه. آیا ما اثباتی هستیم، تفسیری هستیم، انتقادی هستیم، یا برای هر کدوم از این روش ها سهمی قائل هستیم؟ این برمیگرده به هستی شناسی فرهنگ و برمیگرده به موضعی که ما در قبال اون دوگان های اصلی علوم اجتماعی داریم. اگر این مقدمات طی بشه به نظرم بحث به نحوه در واقع منطقی تری و مبتنیه بر مقدمات روشنتری جلو میده. مثلا به طور خاص در حوزه عملیات و ساختار سگ چی میگه، چه حرف برای گفتن داره. اگه اون چیزش مشخص بشه ما تو حوزه مدیریت فرهنگ خیلی از پاسخ خالو بهش میدس. بنده حالا سوال از این جهت پرسم چون خود حقیر هم در دانشگاه امام صادق فلسفه علوم اجتماعی با روی کرده سگ دایی تدریس میکنه و این دوگان ها از منظر سگ معمولا بازخوانی میکنم و خب این بازخوانی میتونه تو فهم مدیریت فرهنگ در واقع نقش داشته باشه. یه نکته سومی هم میخوام عرض بکنم، برخی از این آموزه هایی که آقای دکتر جهان اشاره فرمودن شاید مخاطب بکنه که خب حالا آورده حکمت سایی چیه، اینا اگر دارم همین هم زدی آیران زدم نقاط تمایز نگاه سردایی. مثلا روی کرده وجودی سردا واقعا اصالت وجودی بودن تو مدیریت فرهنگ چه تأثیری میذاره، با تفاوتش با اصالت ماهوی بودن چیست، این به نظرم قابل پاسخه و پاسخهای خوبی میشه بهش داد. یا یعنی یه جاهایی که در واقع وجه تمایز حکمت صدرایی و این نگرش در مدیریت فرهنگ میتونه خودش رو نشون بده، یا دوگانه نظم متضاد، این که بالاخره ما تو فرهنگ یه نظمی میخوایم ولی اون نظم یه نظم اصالت ماهوی یه قفس آهنینی بشه نیست، یه نظمیه که درش یک حیات ارگانیک و زنده و یک رشد و تعالی وجود داره که در واقع فرد رو توی حدی خاص نمیبنده. اون نگاهی که آقای دکتر جهان بین اشاره کردن، انسانی که میتواند دائما رشد پیدا کنه، حرکت جوهری داره، توی هیچ مرتبه ای متوقف نیست، ولی عدم توقف او منجر به نسبی گرایی و یک پرسپکتیویزم محض در حوزه فرهنگ نمیشه. این ها هم به نظرم مفیه که نمیدونم، شاید آقای جهان بین دوش کار باشن و خب مجال اشنا بوده، یا شاید هم میتونه به عنوان پیشنهادی باشه برای ادامه این پژوهش ارزشمندشون. من عذر میخوام از اطاله کلام و عذرم میخوام تا چند دقیقه دیگه باید مرخص بشم از محضر شما.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر خانی عزیز. در خدمت دیگر عزیزانی که در جلسه حضور دارن هستیم که سوالاتشون رو مطرح بفرمایند. حالا آقای دکتر یزدانی مقدم، آقای دکتر شریف لکسایی و آقای دکتر خانی سوالاتشون رو داشتیم. عزیزانی که سوالاتی یا دغدغه و پیشنهاداتی دارن پیرامون بحث جناب دکتر جهانبین عزیز بفرمایند، در خدمتشون هستیم تا بعد پاسخهای از استاد رو بشنویم. در خدمت عزیزان هستیم. به صورت صوتی عزیزان میتونن وصل بشن و صحبت های خودشون رو، سوالات خودشون رو مطرح بفرمایند. عزیزانی که در جلسه تشریف دارن، آقای سنایی هم نوشتند که لطفا اگر صلاح بدانید ابتداء در واقع هندسه مفهومی ابتدا هندسه مفهومی مدیریت فرهنگی مفهوم کاوی شود تا در حکمت متعالی روشن شود. جناب آقای سنایی از بابل. خب در خدمت سایر عزیزان هستیم، اگر سوالی نیست میریم سراغ پاسخهای جناب استاد. عزیزان میتونن صوت رو وصل بفرمایند یا اینکه نوشتاری بنویسن. خانم مشهدی، جناب حبیبی، خانم شاکر از کرج، خانم یا آقای زهیری، آقای دکتر نایچ، جناب آقای بهروز، خانم روحانی فرد و آقای زرین. عزیزان اگر سوالاتی دارن هم میتونن به صورت نوشتاری بنویسن هم به صورت صوتی در خدمتشون هستیم. حالا تا عزیزان اگر سوالی دارن نوشتاری می نویسن یا اگر صوتش رو میخوام بس کنم، من اینم یه تکمله بزنم. حالا در مورد بحثای جناب استاد هم بود، متوجه که ایشون به طور خاص اون کتابی هم که فرمودن تألیف شده و نگاه خاصی به اون مفهوم فرهنگ در اندیشه مقام معظم رهبری داشتن و در منظومه فکری ایشون واقعا جای کار زیادی داره این بحث و حائز اهمیت هست. خب یه سری ها معتقدن که مثلا دولت نباید، حالا مثلا دولت اسلامی تو فرهنگ و فرهنگ دینی و اینا دخالت کنه و باید بیاد مثلا صرفا اون عرصه رو برای فعالیت های مردمی و غیر دولتی فراهم کنه و حد اکثرش اینه که مثلا میان میگن اون بحث آزادی و امنیت و اینا رو در واقع برقراریش جزء وظایف دولت میدونن و معتقدن که حالا مثلا دیانت مردم، فرهنگ، استقرار اون ارزش‌های فرهنگی اسلام تو جامعه، اینا بر عهده حوزه و حوزه‌های علمی و روحانیت و نه دولت. بنابراین اینجا یه سوالی هم مطرح میشه جناب دکتر، با توجه به اون شناخت و اشرافی هم که از تالی به مباحث فرهنگی مقام معظم رهبری دارید، این نسبت بین دولت اسلام به فرهنگ اسلامی، یا به صورت دقیق‌تر اگه بخوایم بگیم اون تکالیف دولت اسلام نسبت به فرهنگ اسلامی چیه؟ یعنی اگر دقیق‌تر بخوایم بگیم آیا دولت اسلامی مسئولیت و رسالتی در رابطه با فرهنگ اسلامی بر عهده داره، یا اینکه پرداختن به اونا حالا میخواد سیاست گذاری باشه، نمیدونم بحث تثبیتش باشه، بحث نظارت باشه، مباحث دیگه، اینا از قلمرو وظایف دولت اسلامی خارج میشه و صرفا یه سری نهادهای مثلا مردمی یا حوزه‌های علمی مسئولن. این بحث مهمی که خب هر از گاهی جایی مطرح میشه، اگر اینم حضرت عالی اشاره بفرمایید ممنون میشم. خب خانم زهیری ظاهرا پاسخهای دکتر یزدانی مقدم دادن در لیبرالیسم هم تنوع برداشت وجود دارد، ولی مانع تزریق تفکرشان در فرهنگ در جامعه نشده است. خب اگر عزیزان سوال دیگه ای نیست، ما یه سوال دیگه هم آقای دکتر جهانبین عزیز، آقای دکتر لکسایی مطرح فرمودن که عطف پرسش بالا، آقای دولت از منظر حکمت متعالیه به دنبال ایجاد هویت فرهنگی یک دست است یا هویت‌های فرهنگی مختلف را برمیتابد و اجازه میدهد که در جامعه وجود داشته باشد؟ خب ظاهرا دیگه عزیزانی که جلسه تشریف دارن سوالی ندارن. باز اگر عزیزان سوالی داشتن میتونن بنویسن، من خدمت استاد عرض خواهم کرد. ظاهرا صوتی هم که دیگه دوستان سوالی ندارن، ما سراغ پاسخهای جناب استاد دکتر جهانبین عزیز خواهیم رفت. جناب دکتر در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن، خیلی استفاده کردیم از نکاتی که عزیزان فرمودن. در مورد اون بحث که استاد فرمودن در مورد تعریف عقل و فطرت و دین و اینا، به هر حال تعاریف متعدده. حالا من الان در مقام مثلا تعریف مثلا تفصیل اینها در واقع نبودم، قدر متیقن اون چیزی که از فطرت ما متوجه میشیم، از عقل متوجه میشیم. حالا من البته اونجا بحث کردم از منظر شهید مطهری، من مرادم از عقل در واقع اون که حالا فرهنگ به نظر ما موثره، چه آینده نگریه که انسان در حال چه زندگی میکنه نسبت به عواقب و پیامدهای اون کار آینده نگری داشته باشه. دوم قدرت تمییز سخن راست و سخن ناراست رو داشته باشه، و در یک سخن هم قدرت تمییز سخن یک بخش راست از یک بخش ناراست رو در واقع داشته باشه. یعنی خیلی تعاریف فلسفی و اینها از عقل اینجا در واقع مد نظر ما نبوده و اینا، همون چیزی که امیرالمومنین فرمودن لیسیر لهم دفاعن العقول در واقع این هست. فطرت هم بالاخره هم تعاریف که من از منظر استاد علامه جوادی عاملی عرض کردم که منتها ببینید اینجا یه بحثی وجود داره. اگر شما فطرت رو در واقع رد بکنیم، یعنی دیدگاه بیاد فطرت نپذیره، عملا امکان مدیت فرهنگ وجود نخواهد داشت. یعنی اون چیزی که من معتقدم از اون طریق میشه فرهنگ رو مدیریت کرد در واقع فطرت هست، چون نقطه وحدت و نقطه اشتراکی بین تمام انسان ها هست، و وقتی شما از اون نقطه وارد شید میتونید در عین اینکه آدم های مختلف و متکثری هستند، شما میتونید رفتار مشابه از اونها ببینید. مثلا مقام معظم رفع فهمیدن اگر امام از دریچه فطرت وارد نمیشدن، اساسا نمیتونستن در واقع انقلاب اسلامی رو راه بندازن و این اجتماعات میلیونی رو در واقع ایجاد بکنه. مثلا بحث فطرت از این جهت خیلی بحث مهمیه. دین هم که حالا هر چند تعریف مختلف وجود داره، حالا اون چیزی باز استاد جوادی دارن که دین علت غایی داره، علت شوری داره، علت فعالی داره، بر اساس این چهار علل بیان بحثی رو مطرح میکنن، و طبیعتا اون اصول و احکامی که بر اساس کتاب و سنت و عقل در واقع ما به دست میاریم، ولی بحثی مختلف به حال خوبه اینا بحث بشه. به نهایتا خدا حالا هر تعریفی ما از دین پیدا کردیم، بالاخره در جامعه اسلامی باید اون حدود و چارچوب رو و احکام رو در واقع دین تعیین بکنه. نکته که وجود داره، ببینید من که پرسته شد میبینید بحث حدود مداخله دولت، من اصلا چون انسان مختاره دولت نمیتونه به نحوی مداخله کنه که اختیار افراد رو از بین ببره. مثلا ما اینجا بحث باغبانی رو مطرح، یعنی از یه طرف نمیتونه بی تفاوت باشه، از یه طرف نمیتونه رها بکنه بی تفاوت باشه، و از یه طرف میتونه نه بالاخره اختیار رو از بین ببره. لذا این بحث باغبانی اینه، ما که میگیم ببینید از طریق اخطاء و اثر گذار بیاد مؤلفه کلیدی ببینن، اصلا خود آقای استاد لکسایی کتابی دارن اونجا بحث میکنن که مرحوم، یعنی به نقل از شهید صد، مرحوم شهید صد نقل میکنن که چطور پیامبر اسلام تونست جامعه جاهلی رو به سمت جامعه اسلامی سوق بده. ایشون اونجا شهید صد مطرح میکنن که پیامبر دست روی مؤلفه گذاشت، اون مؤلفه که جابجا شد بقیه تصا با اون جابجا شد. یعنی ببینید شما به جای فرد عمل نمی کنید، فرد رو مجبور به عمل نمی کنید، شما بر اساس اون تلاش می کنید اون متغیرها رو در جامعه بالاخره ایجاد بکنید، تثبیت بکنید و اینها، شما کمک میکنید که این رفتارها در واقع چی بشه، شکل بگیره و اینا. بذار این نکته مهمی، مثلا ما این چه اینجا مطرح میکنیم که فرض مثلا ارتقای آرمان، خب ارتقای آرمان اتفاق بیفته یا مثلا نگاه کن مثلا کرامت، من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه، یا من هانت علیه نفسه لم تأمن شره. اگر خب شما در جامعه تونستید از طریق اون اخطاب اثر گذار، مثلا اخطاب اثر گذار یه چیز سلوک مدیران، خود مدیران، یعنی بیشترین تأثیر رو خود دولت در شکلی فرهنگ داره. خب اگر تونستید به نحوی عمل بکنید که در جامعه احساس کرامت موج بزنه، این جامعه ناخودآگاه میره به سمت در واقع اقدامات فاضله و پرهیز میکنه از اقدامات دانیه. ببینید من هانت علیه نفسه لم تأمن شرها. بذار ما بدون این که در واقع به جای فرد عمل بکنیم، فرد رو مجبور به عمل بکنیم، او رو چیکار میکنیم؟ او رو اون یعنی فرد و جامعه رو در واقع شاکلش رو میاریم، چیکار میکنیم؟ تقویت میکنیم، اصلاح میکنیم از طریق چی؟ از طریق مؤلفه های کلیدی که این یعنی مؤلفه های کلیدی هم خودش از طریق اخطاب اثر گذاره دید. لذا پس حدود مداخله دولت اینجوریه، یعنی این نکته بسیار مهمه. اون بر اساس همون سوال بعدی هم که تو شریف پرسیدن که هویت های فرهنگی، بله دیگه، وقتی شما باغبانی خب دیگه وقتی بستر فراهم میکنه دیگه شما که صفر تا صد که مدیریت نمیکنید، که بالاخره دارید اون چارچوبا رو درست میکنید، شاکله رو درست میکنید، طبیعتا رفتارهای متفاوت خواهد شد، بالاخره به خروجی های متفاوت خواهد داشت. در مورد نکته که فرمودن بحث هستی شناسی فرهنگ، از ببینید بحثی که فرمودن آقای دکتر خانی عملیات سوال، من ببینید بالاخره این اشرافی که ایشون دارن من ندارم به حکمت متعالیه، منتها من تلاشم این بود که ما یک بحث در واقع روان و در واقع دقیق رو مطرح کنیم. و البته روان بودن معنای غیر علمی بودن نیست و پیچه بوده بودن لزوما معنای علمی بودن نیست. ببینید مثلا ما منتها مطرح اینه که هستی شناسی فرهنگ نکتهش اینجاست که منوط به هستی شناسی جامعه است. لذا من تو بحث مبنای جامعه شناختی بحث کردم، از منظر شهید متحری اینو بحث کردم. اگر شما برای جامعه هویت مستقل قائل نشید، اساسا برای فرهنگ هویت مستقل نمیتونید در واقع قائل بشید. در مورد تکالیف دولت اسلامی هم عرض کردم که منظرتون که اصلا به تعبیر ملا صدرا وظیفه اهم و ابقا و اتم حکومت اسلامی مسئله آموزش و پرورش و مسئله در واقع مدیریت فرهنگی هست. حالا اینا نکاتی بود که من به در واقع ذهنم رسید و خدمت عزیزان عرض کردم. ان شاءالله با کمک هایی که دوستان خواهند کرد و پژوهش هایی که از دیدن خواهند کرد، حالا ادامه چی خودم خواهم داشت، ان شاءالله این بحث رو کامل تر خواهیم کرد. البته نکات جای دکتر خانی هم فرمودن حتما باید مورد توجه قرار بگیره، و امیدوارم ان شاءالله اگرم گرفته باشه نتایجش در اختیار ما قرار بگیره، ببینیم در عرصه عمل بالاخره چه تأثیری میتونه بگذاره. و بالاخره این پژوهش ها با تلاش کنیم معطوف به عمل باشه و گرهی در واقع از این بالاخره کسانی که دارن مسئولیت انجام میدن باز بکنه. من حتما بهره مند میشم و استفاده میکنم ان شاءالله.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر فرزاد جهانبین عزیز، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شاهد. عزیزان در خدمتشون هستیم، اگر سوالی دارن به عنوان تکمیل تتمه بس در خدمتشون هستیم. اگر خیر که من حالا تا دوستان اگر برحال نکته‌ای دارن به پاسخهای از تو استاد عرض کنم که انشالله ما نشست های دیگه ای هم داریم. الحمدلله فضای خیلی خوبی ایجاد شده، نشست های خیلی خوبی برگزار شده که امروز 11 در خدمت های دکتر جهانبین بودیم. ما از اولین نشستم که با دکتر یزدانی مقدم بود بحث فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و انقلاب اسلامی، بعد با قول آقای دکتر خسروپناه بحث اوکراینی متعالی رو داشتیم، آقای استاد حسن رمضانی بحث عرفان رو به انقلاب رو داشتیم، آقای دکتر محمد تقی صبحانی اون نگرش کلامی به انقلاب اسلامی رو داشتیم، نگرش و تفکر کلامی که معتقد بودن در واقع علت شکل انقلاب بحث کلام. خب دوستان عزیز، میخوام بگم این نشست های ما با قول آقای دکتر خسروپناه حالت اون کرسی های آزاد اندیشی، یعنی بلافاصله اون نشست های بعدی که برگزار میشد به نوعی حالا اون پاسخ ها و انتقاداتی که به نشست های قبلی هم بود مطرح میشد تو دل بحث های عزیزانی که انجام میدادن. الحمدلله موضوعات مختلف و متنوع. حالا بحث فرهنگ رو آقای دکتر پارسانیام انشالله قرار شده خدمتشون باشیم و این موضوع رو حالا قرار شده عنوان دقیقش رو بفرمایند و زمانش رو، همچنین خود آقای دکتر خانی عزیز هم که خدمتشون بودیم بحث ظرفیت های منطقه اسفار اربعه رو برای بازخوانی اندیشه های اکمیه متناسب با نیازهای علوم اجتماعی رو انشاءالله خدمتشون خواهیم بود. الحمدلله عرض کردم این بحث پروژه حکمت متعالی و انقلاب اسلامی که محصلش یک کتابی انشاءالله خواهد شد با امید خدا با این مباحثی که داره شکل میگیره و نشستهایی که داره برگزار میشه ظرفیت های خیلی خوبی رو ایجاد کرده و من جای مختلف بازخورد این نشست ها رو در واقع میشنیدم، هم از زانه و از شورای نگهبان یکی از فقهاش رو صحبت میکردیم، یکی از امام جمعه موقت تهران از قرار است خدمتشون باشه، اون عزیزانی که حالا کار کرده. ما صرفا هم تو این بحثا دنبال دوستان عزیزی هستیم که به نوعی حالا مقاله کتابی چیزی تو این زمینه داشته باشن که بتونیم خدمتشون باشیم با امید خدا. آیا دکتر شیرخانی مثلا هفته بعد فکر میکنم یا دو هفته آینده با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه که آقای دکتر نایج همینجا تشریف دارن اونجا بحث سامان سیاسی رو در واقع خواهیم داشت در اندیشه ملا صدرا و مباحث خوبی الحمدلله داره شکل میگیره. آقای دکتر نکته ای دارید بفرمایید، در خدمت هست آقای دکتر.
بنده تشکر از حضرت عالی میکنم و از همه عزیزان به خاطر این در حال لطفی که فرمودید و این توفیق برای بنده حاصل شد که بتونم خدمتتون باشم. اون کتاب هست، حالا کتابی که هست باغبانی فرهنگ، حالا انشالله عزیزان اگر فرصت کردم مطالعه بفرماین، منم استفاده کردم و انشالله از نکاتی که بزرگوارم فرمودن برای تشمیل کار بهره مند خواهیم شد.
خیلی ممنون آقای
دکتر، خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون،
درگواری. این کتاب از تالی هم حالا انشالله برای دوستان عزیزمون تو این گروهی هم که هست معرفی خواهیم کرد، گروهی که دوستان عزیز ما امروز
خیلی لطف
واسطه اونها جلسه حضور پیدا کردن، حتما ما انشالله سعی میکنیم تبادل لینک و بالاخره اون مقالات و کتاب هایی که عزیزان داشتن و خیلی وقت شده تو همین عزیزانی که توی جلسه تشریف داشتن ما متوجه شدیم مثلا فلان دوست عزیزمون فلان دانشگاه مثلا اصفهان یا استان دیگه تو این زمین ها مثلا تخصصی کار کردن، ولی خب متاسفانه فضایی نبوده که اینها ارتباطی برقرار بشه و دوستان از اون آثار علمی هم مطلع باشن و خب قطعا این کتابی هم که از تالی نوشید انشالله معرفی خواهیم کرد که دوستان عزیزمون مطلع بشن و استفاده کنن. خب اگر عزیزان سوالی نکته‌ای نیست ما جلسه رو به پایان میبریم. اگر عزیزان سوالی ندارن اگر عزیزان سوالی هست در خدمتشون هستیم، اگر خیر که جلسه رو به پایان میبرم. من تشکر فراوان میکنم از عزیزانی که امروز جلسه خیلی گرم بود، آقای دکتر جامین عزیز و دوستان عزیز از دانشگاه مختلف کشور حضور پیدا کردن. این بحث مهمی هستش و انشالله که بتونیم دوستان من خدمتتون عرض کنم آقای بهروزم زحمت کشیدن اونجا لینکشو گذاشتن، ما این رادیو پژوهشی که پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی داره و لینکشو ایشون گذاشتن، عزیزان میتونن صوتای نشستای ما رو ازش مطلع بشن انشالله، یعنی تمام اون آرشیو صوتای قبلیمون هم در دسترس هست، تمام نشستایی که داشتیم. حالا تو این گروهایی که دوستان به واسطه اون حضور پیدا کردن من لینک اونها رو هم، لینک در واقع رادیو پژوهش و نشسته قبلی رو هم قرار میدم، انشالله بتونیم یه گروهی هم حالا تو ایتای جایی داشته باشیم یا کانالی که این دوستانی که علاقمند هستن به این مباحث هم اطلاع رسانی این موارد انجام بدیم و هم مباحثی که در واقع پیاده میشه و مورد استفاده دوستان عزیز قرار خواهد گرفت. خب ظاهرا سوالی نیست آقای دکتر جانمی عزیز، من مجدد تشکر میکنم از حضرت عالی، لطف فرمودید، بحث خیلی خوبی مطرح شد، تشکر میکنم از حضرت عالی به خاطر وقتی که گذاشتید و بحث خیلی خوبی که مطرح فرمودید و همچنین از عزیزانی که در جلسه حضور پیدا کردن و نکات خودشون رو مطرح فرمودند و به در واقع انغنای بیشتر این بحث ها کمک کردن، بحثی که در جریان هست، حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی. خب با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میبریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل الفرج.